با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که سوئیس 2.3 میلیون فرانک معادل 2.6 میلیون دلار به صندوق بشری افغانستان کمک کرده است. این اداره در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز گفته که این مساعدت باعث تفاوت واقعی برای افراد نیازمند در افغانستان می شود. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با فیصل طالق سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمیه حج برای افغان ها شده است. این وزارت در خبرنامه نوشته که آقای متقی در دیدار روز یکشنبه همچنان خواسته که حکومت عربستان در زمینه ارائه خدمات کنسولی به افغان های مقیم آن کشور همکاری کند. مقام های سازمان ملل متحد و پاکستان درباره تلاش های جامعه جهانی برای رسیدگی به مشکلات افغانستان در برای مشکلات اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان میگوید که آمینه بلوچ معاون این وزارت با روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در حاشیه کنفرانس آموزش دختران در جامعه اسلامی در اسلام آباد دیدار کرد. این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشته که آنها در مورد انکشافات درباره افغانستان نیست تبادل نظر کردند. این کنفرانس روزهای شنبه و یکشنبه و میزبانی پاکستان برگزار شد. یک مقام ایرانی میگوید که ورود مهاجرین فاقد اسناد در مرزهای این کشور به صفر رسیده. احمد رضا رادان، قمندان عمومی انتظامی ایران روز یکشنبه گفت که این کشور از همه امکانات برای جلوگیری از ورود مهاجران بدون مدرک به مرزها استفاده میکند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، رادان در نشست خبری افزوده که استفاده از امکانات پیشرفته باعث شده که ورود مهاجرین غیر مجاز به مرزهای ایران به حداقل ممکن برسد. اداره نجات در ایالت میناس گرایس برزیل میگوید که باران‌های موسمی و لغزش زمین در جنوب شرق این کشور چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته. دفتر شاروال روز یکشنبه گفته که 6 نفر پس از آن در شهر ایپاتینگا شنبه شب جان باختند که در ظرف یک ساعت 80 میلی‌متر باران در این شهر بارید. اداره استخبارات نظامی اوکراین میگوید که بازجویی از دو سرباز کره‌ای شمالی که هنگام جنگ برای روسیه دستگیر شدند ادامه می‌یابد. کیف گفته که آماده است تا این سربازان را با عساکر اوکراینی در بند مسکو مبادله کند، در صورتی که چنین اقدام از سوی کیم جینگ هون رهبر کره‌ای شمالی تنظیم شود. از دنیای ورزش، تایسون فیوری بوکسر بریتانیایی از دنیای بوکس خداحافظی کرد. تایسون فیوری 36 ساله امروز با گذاشتن یک ویدیو در صفحه اینستاگرامش خداحافظی خود را از دنیای بوکس اعلام کرد و اینکه گری هال شناگر آمریکایی هر 10 مدال سوختش را دوباره به دست آورد. آتش سوزی اخیر در لس آنجلس باعث ویرانی های زیاد شده، اما گری هال شناگر آمریکایی که قهرمان 3 دوره بازی های المپیک است تمام مدال هایش را دوباره از کمیته بین المللی المپیک به دست آورده. فهرست داشته های این برنامه: شماره از فارغان فارغ تحصیلان پوهنتون ها و فعالان بخش آموزش در افغانستان با اشاره به اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لیسانس و ماستری به هزاران فارغ تحصیل مدارس دینی و عالمان دین این اقدام را نگران کننده می خوانند.
با آمدن طالبا ما این کسایی را می شناسم و معلومات دقیق دارم که بسیار اسناد معتبر گنبدی ساودن که این کار زیان کلان به تحصیلات عالی داره.
در این برنامه در مورد گاز گرفتگی هم مطلب به شما داریم و این که چطور به افراد گاز گرفته کمک کنیم.
کوشش کنیم که امی شخص را باید از امو اتاق باید در هوای آزاد باید بیرون کنیم.
و همچنان اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این داک با شریعت اسلام سازگار نیست.
این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در نیمه دوم این برنامه هم بحث 25 دقیقه را خواهید چینید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. شماری از فارغ التحصیلان پوهنتون‌ها و فعالان بخش آموزش در افغانستان با اشاره به اعلام حکومت طالبان مبنی بر عطای مدارک لیسانس و ماستری به هزاران فارغ التحصیل مدارس دینی و عالمان دین این اقدام را نگران کننده می دانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که توزیع مدارک تحصیلی بدون رعایت معیارهای تعیین شده می تواند آسیب بزرگ به اعتبار این مدارک وارد کند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که پس از برگزاری امتحان به 26 هزار دانش آموخته مدارس دینی و عالمان دین مدارک لیسانس و ماستری عطا خواهد کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
اعلام حکومت طالبان مبنی بر اعطای مدارک لیسانس و ماستری به 26 هزار فارغ التحصیل مدارس دینی و عالمان دین پس از برگزاری امتحانات نگرانی شماره از فارغ التحصیلان پوهنتون‌ها و فعالان بخش آموزش را برانگیخته است. آنان روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند در حالی که برای فارغ التحصیلی از پوهنتون‌ها و دریافت مدارک تحصیلی تلاش فراوان کردند، ادعا می‌کنند که حکومت طالبان تسهیلات ویژه‌ای را برای هواداران خود در این زمینه فراهم کرده است. یکی از باشندگان ولایت کندوز که از فاکولته حقوق و علوم سیاسی این ولایت فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
من 12 سال مکتب در کندوز تمام کردم، بعدش در پانتون کندوز حقوق و علوم سیاسی را خواندم. اگرچه اقتصاد من خوب نبود و همکاری خانواده میکار انجام دادم. با آمدن طالبا من یک کسایی را میشناسم و معلومات دقیق دارم که بسیار اسناد معتبر گنبدست آوردن که این کار زیان کلان به تحصیلات عالی داره.
یکی از باشندگان شهر کابل که تا سطح لیسانس تحصیل کرده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، با ابراز نگرانی مشابه به رادیو آزادی گفت:
جوانان مانند من که مدارک معتبر تحصیلی دارند از کار محروم هستند. تصمیمات ناعادلانه مانند اعطای مدارک تحصیلی از سوی نظام کنونی طالبان اجرا می شود و این موضوع نگران کننده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزارت تحصیلات عالی طالبان بعد تازگی اعلام کرده است که پس از برگزاری امتحانات و 26 هزار فارغ التحصیل مدارس دینی و علمای دین مدارک لیسانس و ماستری اعطا خواهد کرد. روز شنبه این وزارت در یک اعلامیه گفت که روند برگزاری آزمون برای این افراد از روز شنبه 22 جدی به مدت 6 روز در 31 ولایت آغاز شده است. در اعلامیه آمده که در این آزمون 15 هزار طالب مدارس دینی سند عالمیه و 11 هزار نفر دیگر سند عالیه دریافت خواهند کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان پیشتر اعلام کرده بود که سند عالیه معادل لیسانس و سند عالمیه معادل ماستری است. هرچند در اعلامیه چیز درباره تعداد افراد که پیشتر چنین مدارک دریافت کردند ذکر نشده، اما طبق گزارش ها طی 2 سال گذشته طالبان در ولایت های مختلف از فارغ التحصیلان مدارس دینی آزمون گرفته و به آنان مدارک اعطا کردند. دکتر صلاح الدین سعیدی فعال بخش آموزش میگوید که اعطای مدارک تحصیلی بدون رعایت اصول پذیرفته شده علاوه بر آسیب رساندن به اعتبار این مدارک میتواند سبب بی‌عدالتی در جامعه شود.
کسب اعتبار یک پروسه طولانی است، اما از دست دادن آن بسیار کوتاه میتواند باشد. این که در یک نظام مدارک تحصیلی اعطا شود اما معیارهای لازم در نظر گرفته نشود، بدون شک می تواند بی‌عدالتی های بزرگ را به بار آورد. حتی در نظام خودشان ممکن است بسیاری از افراد باشند که معیارهای دریافت این مدارک را داشته باشند، اما آنان اصولی را وضع کردند که اگر کسی بر آن منطبق نباشد مدارک نمی دهند. به طور کلی تداوم این وضعیت باعث خواهد شد که تمامی مدارک تحصیلی این دوره بی‌اعتبار اعلام شود.
طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان درهای مکاتب و و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان بستند، اما در عین حال توجه زیاده به آموزش‌های دینی داشتند. صلاح الدین سعیدی، فعال عرصه آموزش، میگوید که برای پیشرفت جامعه باید به هر دو بخش توجه کافی شود، اما به گفته او طالبان در این زمینه کوتاهی کردند. وزارت معارف طالبان در سپتامبر 2024 اعلام کرده بود که نزدیک به 20,000 مدرسه و مرکز دینی در افغانستان ساخته است که بیش از 3.5 میلیون نفر در آنها مشغول تحصیل هستند. این وزارت همچنان ادعا کرده بود که بیش از 300 مکتب دیگر نیز ساخته است که بیش از 10 میلیون دانش آموز در آنها مشغول آموزشند. گفته نیز گزارش‌ها از تعطیلی برخی صنف‌های محلی در چندین ولایت توسط حکومت طالبان منتشر شده، اما وزارت معارف طالبان در این خصوص به طور رسمی اظهار نظر نکرده و به پرسش‌های رادیو آزادی نیز پاسخ نداد. صنف‌های محلی با دختران و پسران، یعنی کودکان، اختصاص دارد که مکاتب آنها از محل سکونتشان دور است یا به دلیل فقر و محدودیت‌های اجتماعی از آموزش محروم ماندند. امکانات آموزشی این صنف‌ها توسط یونیسف و نهادهای همکار آن فراهم می‌شود. هزینه‌ها و حقوق معلمان را نیز یونیسف پرداخت می‌کند و مواد غذایی را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.
گزارش را شنیده در مورد این که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که پس از برگزاری امتحان به 26,000 دانش آموخته مدارس دینی سند لیسانس و ماستری توزیع می کند. اما ما پیش از این با محمد محق پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی صحبت کردیم و آقای محق در صحبت با رادیو آزادی این اقدام حکومت طالبان را اصل شایسته سالاری نمیداند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه، اینها را به ملاها میسپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است. در دنیای امروز هم دانش‌هایی که وجود داره تاکید میکنه که دولتداری مدل مبتنی بر تخصص هاست. هر چه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی به کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت یک جامعه بهبود پیدا میکنه. طالبان به شایسته سالاری باور ندارند، به خاطر که معیار برای شایستگی ندارند و ایران نمیفهمند که ملا تنها یک صنف از اصناف اجتماعی است، در کنار ده ها و صد ها صنف دیگه و هر کدام از خود عرصه کاری دارند. هر کس در عرصه تخصص خود میتونه شایسته باشه. کاری که طالبان میکنند دقیقا آسیب رساندن به اصل حکومتداری خوب و اصل شایسته سالاری است و یک سنت سیئه را در افغانستان باقی میگذاره که فردا اگر یک صنف اجتماعی دیگه قوت پیدا کرد، باز به همون ترتیب همه عرصه ها را در اختیار خود بگیره و بقیه اصناف را از سرنوشت جامعه کنار بزنه.
صحبت را شنیدید از محمد محق، پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. نهادهای جامعه مدنی افغانستان و حقوق بشر مدعی‌اند که سازمان ملل متحد در پاکستان و اداره‌های همکار آن در انجام وظایف خود ناکام بودند. این نهادها در اعلامیه روز گذشته ادعا کردند که این سازمان‌ها نسبت به حفاظت حقوق مهاجران افغان در افغانستان بی‌تفاوت بودند. شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان هم از عدم توجه دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان شاکی‌اند. خالد تحسین با جزئیات بیشتر.
در حالی که با آغاز سال جدید میلادی یک بار دیگر روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان اثر گرفته شد، نهادهای جامعه مدنی افغانستان و حقوق بشر، سازمان ملل متحد و دفاتر همکار آن از جمله دفتر موسوم بشار را به ناکامی در حفاظت از پناهجویان افغان متهم می کنند. این نهادها با نشر اعلامیه روز یکشنبه 12 جنوری مدعی شدند که این سازمان ها نه تنها حفاظت کافی را برای مهاجرین افغان در پاکستان فراهم نکردند، بلکه در برابر موارد بازداشت و اخراج مدافعان حقوق بشر و پناهندگان توسط مقامات پاکستانی بی‌تفاوت باقی ماندند. با گفته آنان دفتر شارپ که بعدای آنان مسئولیت حفاظت از حقوق مهاجرین را دارد، در اجرای برنامه‌های سازمان ملل کوتاهی کرده و باعث نارضایتی گسترده میان پناهندگان شده است. این نهادها از سازمان ملل و حکومت پاکستان خواستند که اخراج پناهندگان افغان را متوقف کرده و اقدامات فوری و مؤثر برای حفاظت از حقوق و رفاه آنان اتخاذ کنند. خواستیم در پیوند به نگرانی‌های مهاجرین مقیم پاکستان نظر قیصر افریدی سخنگوی دفتر UNHCR در پاکستان را داشته باشیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما فیلیپ یاکانلر رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان هفته گذشته بر عدم اخراج کسانی که به حمایت بین المللی نیاز دارند تاکید کرده بود. او 8 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، از پاکستان خواست تا همچنان از افراد نیازمند به ویژه زنان و کودکان میزبانی کند. در این حال تعداد مهاجرین افغان مقیم پاکستان نیز از بی‌تفاوتی نهادهای سازمان ملل متحد در پاکستان انتقاد می‌کنند. یک مهاجر افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
برگه‌ای که از طرف سازمان ملل متحد برای مهاجرین یا پناهندگان افغان داده شده، هیچ گونه اهمیت پیش پلیس نداره. حداقل امیدوار نسازن و دفاتر خود را جمع کنن و بگویند که ما کار را که انجام میدیم ارزش پیش دولت پاکستان نداره، که حداقل مردم سرنوشت خود را بفهمند.
میرویس خاورین روزنامه‌نگار مقیم پاکستان نیز بر رادیو آزادی گفت:
امیدوار هستیم UNHCR، IOM و نهادهای دیگه جهانی ما را کمک و یاری بکنن تا مهاجرین بتونن خود را در فضای امن احساس بکنن. مهاجرین امروز پشتوانه ندارن، اولاد مهاجر درس نمیخونه، اگر مریض شویم باید هزینه بسیار انگفته را در شفاخانه بپردازیم.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان و حقوق بشر در اعلامیه خود از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان خواستند که روند بررسی پرونده‌های مهاجرتی پناهندگان را سریع‌تر پیش ببرد. ناهید سادات فعال حقوق زن مقیم پاکستان بر رادیو آزادی گفت که پرونده مهاجرتش به کندی در سال گذشته طی مراحل شده.
پاکستان هستم، در 3 سال ایسی انتریو را دریافت کردم. دیگه تا فعلا 2 ماه شد هیچ ازشان اول نیست. کارشان خیلی کند است، خیلی قدر توجه ندارن و مهاجرین کارها را به صورت پیش نمیبرن. هر انترویوش تقریبا 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، اتو کسایی هستن که 1 سال، 1.5 سال میشه که یک انترویو را دادن، انترویو دومشان هنوز برشان نامده.
این در حال است که بسیاری مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد در چند هفته گذشته شرایط دشوار را سپری می کنند و تا به گفته این مهاجرین شمار از بیم پلیس پاکستان خانه و جای خود را ترک کرده اند. هفته گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان است نیز در اعلامیه گفت که در چند روز اخیر پلیس پاکستان دست کم 800 افغان را بازداشت کرده و برخی از آنان را به طور اجباری به افغانستان بازگردانده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. این که گزارش‌ها می‌رساند در گفتگوهای که در دوحه برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های باقی مانده انجام شده پیشرفت‌هایی داشته. رویترز گزارش داده که این پیشرفت‌ها پس از آن صورت گرفت که رؤسای ادارات استخباراتی اسرائیل، نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه و صدر اعظم قطر شب گذشته گفتگو کردند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو هو صدر اعظم اسرائیل درباره توافق آتش بس و رهایی گروگان ها تلفنی گفتگو کردند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
یک مقام میگوید که قطر یکی از میانجی های مذاکرات بین اسرائیل و حماس پیشنویس نهایی توافق آتش بس و رهایی گروگان ها را که به هدف پایان جنگ در غزه تهیه شده است به اسرائیل و حماس سپرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این مقام آگاه از مذاکرات امروز دوشنبه به رویترز گفت که پیشرفت در مذاکرات در دوحه پس از آن صورت گرفت که رؤسای ادارات استخباراتی اسرائیل، استیف ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر شب گذشته گفتگو کردند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام ها امروز گزارش داد که میانجیگران ایالات متحده و عرب در خصوص توافق آتش بس و رهایی گروگان ها به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافتند، اما توافق هنوز صورت نگرفته. بر اساس این گزارش سه مقام تایید کردند که پیشرفت شده و روزهای آینده برای پایان جنگ بیش از 15 ماهه در غزه حیاتی خواهد بود. این مقام ها به شرط فاش نشدن نامهایشان با اسوشیتد پرس گفتگو کردند، زیرا اجازه نداشتند که درباره مذاکرات صحبت کنند. رسانه های اسرائیلی نیز امروز از پیشرفت قابل توجه در گفتگوها گزارش دادند. پیش از این قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های ایالات متحده تلاش می کنند که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در 20 مایه جنوری توافق در زمینه رهایی گروگان ها و آتش بس در غزه به دست آید. قصر سفید در بیانیه گفته است که بایدن و نتانیاهو در مورد تلاش های جاری در خصوص دستیابی به توافق برای پایان درگیری در قلمرو فلسطینیان و آزادی گروگان های باقی مانده بحث کردند. بر اساس بیانیه رئیس جمهور بایدن در باره نیاز فوری به آتش بس در غزه، بازگشت گروگان ها و افزایش کمک های بشری به این منطقه تاکید کرد. اسرائیل پس از آن حمله به غزه را آغاز کرد که حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن را گروگان گرفت. بر اساس معلومات مقامات صحی فلسطینی، از زمان آغاز جنگ در غزه بیش از 46 هزار تن کشته شدند. بر اثر جنگ بخش اعظم این منطقه ویران شده، بسیاری از جمعیتش بیجا شدند و بحران بشری ایجاد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بیشتر بخوانید. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. برخی از نویسندگان میگویند که این اقدامات آنها را ناامید و دلسرد کرده، اما برخی دیگر به دنبال راه‌های خلاقانه برای انتشار آثار خود هستند. در این گزارش با دو نویسنده و یک علاقمند و مطالعه گفتگو شده که جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
سید قاسم هاشمی نویسنده و فعال اجتماعی تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد، اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل احمد فهیم کهدامنی نویسنده کتاب انتحاری راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان، اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان برای یگان منتشر کرده.
ما داستان انتحاری را نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شا پی دی اف شا در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بتن و تلاش دارم که هر سه نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بتیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی‌نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که کتاب‌های جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوع میخوانند میراثن؟ چنین پاسخ داد:
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و باربر شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروه هایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده، منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر، این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تأثیر گذاشته است. انور نوری، جوان 27 ساله در کابل، چنین میگوید:
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق و شعور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم رنگ شده.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
با شروع فصل زمستان، مواردی از تلفات ناشی از گاز گرفتگی در افغانستان مانند سالهای گذشته همچنان ادامه داره یا گزارش میشه. شماری از باشندگان کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با رسیدن فصل زمستان توانایی گرم کردن خانه هایشان را ندارند. این در حالی است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که از آغاز زمستان تاکنون 24 مورد تلفات ناشی از گاز گرفتگی در سراسر افغانستان رخ داده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
صبح وقت نماز صبح میخستاندش، دیدن که در حال جان دادن هستند و فورا به شفاخانه بردن.
نقیب نام دارد و از باشندگان ولایت کابل است. او که از نزدیکان یکی از قربانیان اخیر گاز گرفتگی در شهر کابل است، روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من گاز روشن کرده بود که اتاق خود گرم کنه، ایرا نمیفهمید که یک وقت خوابش میبره و گاز روشن میمونه. صبح وقت نماز صبح میخستاندش، دیدن که در حال جان دادن هستن و فورا به شفاخانه بردن. دکترها گفتن که ناوقت آوردین دیگه، ما کار کرده نمیتونیم. و جالبی بود که هیچ بوی از گاز رفتگی در خانه حس نمیشد.
شمس الحق باشنده دیگر کابل بر رادیو آزادی گفت که چند روز پیش برادرش دچار گاز گرفتگی شد و پس از انتقال به شفاخانه نجات یافت.
چند روز پیش برادرم حمام میکرد و گاز امروی خودش داخل تشناب برده بود و ایره گاز گرفته بود. باز رفتیم که در تشناب افتاد، ایره عاجل کشیدیم به هوای تازه که زیاد صرفه میکرد. زیاد صرفه میکرد و حالش بد بود. باز ایره انتقال دادیم شفاخانه و در شفاخانه دکتر برش دوا داد و حالش تا چند وقت بسیار بد بود. مشکلات زیاد است در فصل زمستان. اینجا توانایی نداریم که ما هم خانه را گرم بکنیم و هم حمام. از او خاطر گاز را میبریم داخل حمام و اوجا حمام میکنیم.
بیشتر قربانیان گاز گرفتگی خانواده هایی هستند که با استفاده از گاز برای گرم کردن خانه های خود تلاش می کنند. بر اساس گزارش ها، حدود یک هفته پیش 5 عضو یک خانواده که از پکتیکا برای تداوی به خوست رفته بودند، بر اثر گاز گرفتگی جان های خود را از دست دادند. این در حالی است که شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به تازگی در صفحه ایکس خود نوشته که از شروع زمستان امسال تا کنون 24 تن در نتیجه گاز گرفتگی در افغانستان جان باختند و افزوده که در این مدت همچنان 894 تن به دلیل مشکلات ناشی از گاز گرفتگی به مراکز صحی مراجعه کردند. دکتران میگویند که استنشاق گاز کربن مونوکساید منتشر شده در هوای اتاق میتواند منجر به مسمومیت و مرگ و میر افراد شود. آنها تاکید میکنند که در صورت استفاده از بخاری های گازی پس از هر چند ساعت باید هوای اتاق تخلیه شود. دکتر فریدالله عمری در مورد چگونگی رسانیدن کمک های اولیه به افرادی که دچار گاز گرفتگی میشوند در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اول باید کوشش کنیم که امی شخص را باید از امو اتاق باید در هوای آزاد باید بیرون کنیم و برای از شخص هم خواهش شوه که شما کوشش کنین که نفس های عمیق بگیرین. دوم، لباس های گرم از یمی مریض که هست یا کسی را که گاز گرفته اونا را باید بکشیم. سوم هم، در صورتی که این مریض مثلا در حالت کوما باشه، سرگیچی داشته باشه، مثلا کس را نشناسه و طرف وخامت این مریض بره، دیگه باید بسیار کوشش کنیم که هرچی عاجلتر باید به نزدیکترین مرکز سی را برسانیم تا که به اندازه کافی یا اکسیژن بگیرن.
در سالهای گذشته موارد متعدد گاز گرفتگی در افغانستان جان شمار زیاد از مردم را گرفته است. این حوادث اغلب به دلایل مانند بی احتیاطی و مشکلات ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی نسبت داده می شوند. بیکاری و گسترش میزان فقر در افغانستان باعث شده است که اکثریت مردم نتوانند نیازهایشان را در فصل زمستان به خوبی برآورده کنند. سازمان های بین المللی پیش از این گفتند که سرمای سخت زمستان امسال زندگی افراد آسیب پذیر در افغانستان با تهدید روبرو خواهد کرد.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چینید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با فیصل طلق سفیر عربستان در کابل خواستار افزایش سهمیه حج برای افغانها شده است. این وزارت در خبرنامه گفته که آقای متقی در این دیدار روز یکشنبه همچنان خواسته است که حکومت عربستان سعودی در زمینه ارائه خدمات قنصلی به افغانهای مقیم آن کشور همکاری کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که سوئیس 2.3 میلیون فرانک معادل 2.6 میلیون دلار به صندوق بشری افغانستان کمک کرده. این دفتر امروز در شبکه ایکس خود گفته که این مساعدت باعث تفاوت واقعی برای افراد نیازمند می شود. مقام های سازمان ملل متحد و پاکستان در باره تلاش های جامعه جهانی برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان می گوید که آمینه بلوچ معاون این وزارت با روزا اوتنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در حاشیه کنفرانس آموزش دختران در جامعه اسلامی که در دو روز گذشته در اسلام آباد برگزار شد دیدار کردند. یک مقام ایرانی میگوید که ورود مهاجرین فاقد اسناد در مرزهای کشورش به صفر رسیده. احمد رضا رادان قمندان عمومی انتظامی ایران روز یکشنبه گفت که این کشور از همه امکانات برای جلوگیری از ورود مهاجران بدون مدرک استفاده میکند. گری هال شناگر آمریکایی هر 10 مدال سوختش را دوباره به دست آورد. آتش سوزی اخیر در لس آنجلس آمریکا باعث ویرانی های زیاد شد، اما گری هال آمریکایی که قهرمان 3 دوره بازی های المپیک است تمام مدال هایش را از ریاست کمیته بین المللی المپیک به دست می آورد. تایسون فیوری بوکسر بریتانیایی از دنیای بوکس خداحافظی کرد. این ورزشکار معروف بریتانیایی امروز با گذاشتن یک ویدیو در صفحه اینستاگرامش خداحافظی خود را از دنیای بوکس اعلام کرد. پایان خبرها.
توقع ما و مردم افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه حاضر در مورد عدم اشتراک طالبان در کنفرانس دو روزه بین المللی در باره آموزش دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد پاکستان دایر شد بحث میکنیم. در این کنفرانس دو روزه بین المللی که نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقام‌های بلندپایه حکومت پاکستان همراه با نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی شرکت کرده بودند. حق آموزش دختران افغان مورد بحث قرار گرفت و
شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل دختران افغان را لغو کند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران، یکی از سخنرانان دومین روز نشست جهانی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی، از حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که طالبان زنان را انسان نمی‌دانند. به گفته او، طالبان دختران افغان را از سالها به این سو از حق آموزش محروم کردند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، اما در آن شرکت نکردند. بحث می‌کنیم که عدم اشتراک طالبان در این نشست مهم چی پیامدهایی خواهد داشت. اگر طالبان با سیاست‌های سختگیرانه‌شان ادامه بدهند، جهان اسلام با طالبان چی خواهد کرد و چه سرنوشتی در انتظار حکومت طالبان خواهد بود؟ چه راه حلی می‌تواند به مشکل ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان کمک کند؟ گپ میزنیم با فضل هادی وزین، سابق استاد پوهنتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه، و شهیر نصاری، آگاه امور سیاسی از جرمنی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث را با آقای وزین آغاز میکنیم. آقای وزین، چرا طالبان در نشست دو روزه بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی شرکت نکردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمان محترم آقای نصاری و شنوندگان محترم رادیو شما در هر جایی که هستند. کنفرانسی که در اسلام آباد دایر شده بود با ابتکار رابطه عالم اسلامی و همچنان همکاری سازمان همکاری های اسلامی و آیسی و همکاری دفتر نخست وزیری پاکستان، یک کنفرانس بسیار مهمی بین المللی بود که در مورد فرصت ها و چالش هایی که تعلیم و تحصیل دختران در کشورهای اسلامی با آن مواجه هست بحث می گرفت. و طبعا ما می دانیم که در هیچ جای دنیا، در هیچ کشور اسلامی بجز از افغانستان، دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه ممنوع و محروم نیستند و افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران اجازه ندارند بالاتر از سنف ششم و هم مکتب بروند و به دانشگاه بروند و محدودیت‌های زیادی بر کار و فعالیت‌های زنان نیز اعمال شده است. بنابراین هدف اصلی این کنفرانس این بود که مجموعه‌ای از پیام‌های را بفرستد، یک پیام به جهان بفرستد، به این معنا که آنچه که حکومت سرپرست حرکت طالبان در افغانستان انجام داده است، دختران را از حق تعلیم و تحصیل محروم ساخته است، این ربطی به اسلام ندارد و اسلام هرگز مانع رفتن دختران به مکتب و دانشگاه و تحصیل و دانش نیست. پیام دیگر این بود که به مردم افغانستان بگوید که این کاری که طالبان انجام داده اند و دختران شما را نصف فکر جامعه را از دست تعلیم محروم ساختند، این نیز به اسلام ارتباط ندارد و شریعت اسلامی از این بری هست و بیزار است از این تصمیم. پیام سوم به طالبان بود که شما اگر دروازه های مکاتب را زودتر برای دختران باز بکنید و اجازه بدهید تا نیمی از پیکر جامعه افغانستان به دست تحصیل ادامه بدهند، و اگر شما چنین کاری نکنید طبعا بیشتر منزوی می شوید و این سبب انزوای بیشتر شما می شود. و نقطه پیام چهارم هم به جهان اسلام بود که جهان اسلام با این تصمیم مخالف است و اصل اسلام هرگز این را نمی پذیرد. این که طالبان چرا شرکت نکردند در این کنفرانس با وجودی که بهشان دعوت داده شده بود، چون دو دلیل میتواند باشد از دید من. دلیل اول این است که چون حکومت سرپرست حرکت طالبان دلیل موجه یا حتی غیر موجهی برای بستن دروازه های مکاتب برای دختران ندارد، یعنی هیچ دلیلی در فقه اسلامی، شریعت اسلامی، در نصوص قرآن کریم، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود ندارد که تبعیض قائل باشد برای در کسب علم و دانش میان دختران و پسران و اجازه نده دختران مکتب و دانشگاه بروند. بنان چون آنها حرفی به گفتن نداشتند، به غیاب را بهتر دانستند و حاضر نشدند به این کنفرانس مهم بین المللی، و اگر حاضر میشدند طبعا چون دلیلی نبود و در مباحثات حرفی به گفتن نداشتند، بنان اشتراک نکردند. البته عدم اشتراک ایشان نیز طبعا از آنچه که آنها را وادار کرده بود با کنفرانس شرکت نکنند، عدم اشتراکشان نیز طبعا همان نتایج را به بار آورد که گویا ایشان آنان حرفی گفتن ندارند و نمیتوانند با جهان اسلام و علما و دانشمندان در این مورد مواجه شوند، مقابل شوند. و بناً افغانستان که از جمله مؤسسین OIC هست و همچنان از جمله مؤسسین رابطه عالم اسلامی هست، در این کنفرانس شرکت نکرد و این یک بار دیگر متاسفانه افغانستان را و حکومت سرپرست را در افغانستان بیش منزوی تر ساخت.
تشکر آقای وزین. آقای نصاری، آنچرا که آقای وزین یادآور شد که طالبان هیچ دلیل به خاطر بستن مکاتب نداشتند که در این کنفرانس پیش میکردند و حرف برای گفتن نداشتند و به می دلیل در این کنفرانس شرکت نکردند، عدم اشتراک طالبان در چنین نشست مهم چی پیامدهای برای طالبان خواهد داشت؟
با سلام خدمت شما استاد وزیر محترم و تمام همتنهایی که ما شما رو میشنوند، یعنی در جواب سوال شما، ای که نبود به حساب نماینده طالبا در این نشست چی بالاخره تاثیر بر حکومت طالبا داشته باشه و یا چی برایند بر آینده سیاسی از او داشته باشه، خب استاد وزین بسیار جد خوب تشریح کردن. یعنی امو شماروار مشکلات است که بالاخره دنیا او رو میبینه و بازم طالبا انکار میکنن. ولی یک چیز ما براتون میگم که آنچه را که کنفرانس نشان داد ای است که افغانستان امروز با تاسف خود نمونه از یک کشور بدبخت برای جامعه اسلامی نشان داد که حتی خواهرها اجازه ندارن نرس شوند، خواهرها اجازه ندارن، حتی دخترها اجازه ندارن. بسیار تعلیمات ابتدایی را دانشگاه را میبونیم سر جایش، چون یک ما پیش ما شما دیدیم که حتی تعلیمات متوسطه برای خانم ها ممنوع شد. یعنی این انزوای را که امروز طالبان در او قرار دارن، من در یک تصویر اگه ما شما جامعه تری رو ببینیم، با تاسف در طول 100 سال اخیر در افغانستان هر قدرت کامده، هر حاکم کامده اکثرا یک اقتدار کاذب، یک احساس اقتدار کاذب برشان دست داده و فکر کردن خود ما هستیم و اینیم قدرت از او تمام. همو بوده که نه قدرتشان دوام کده، نه بالاخره اختیاراتشان تا آخر در دستشان بوده، بلکه جامعه را به طرف نابودی و بربادی کشاندن و امروز طالبا این مسئله را دنبال میکنند. امروز ببینید 47 کشور اسلامی که در ای کنفرانس شرکت کرده بودن، یا 100 بیشتر از 100 نماینده مختلف از کشورهای مختلف، نهادهای مختلف شما نام بردید. یعنی ببینید، یعنی چی امکان داره، چطور امکان داره که در بین 47 کشور افغانستان از تمام ملت‌های دنیا که در آگاه‌تر، فهمیده‌تر در مسائل اسلامی و بالاخره مقتدرتر است که امروز تو یک تصمیم با تاثیر در این 3 سال گرفتن. یعنی بالاخره این کنفرانس یک پوینت بسیار منفی را، یک نقطه بسیار منفی را بر رخ حاکمای فعلی میکشه که اونا در مسائل سیاسی و مسائل مشروعیت اگر مشکل دارن، حتی در این مسائل اسلامی هم که اونا تصمیم گرفتن که خانم اجازه درس نداشته باشن، تنها هستند و به اصطلاح انگلیسی ایسولیت و یا کاملا مجزا از تمام دنیا هستند و با تاسف که درد از این تمام ناجوری ها و ناهنگاری ها را خواهرها میکشه و نسل‌های آینده میکشه که ما با کمبود منابع بشری از بخش اوناس مواجه خواهد بودیم در آینده. من یک چیز با شما مثال میتونم، در طول 3 سال اخیر من بنابر یک تصمیم روی تمدن اسلامی و دیدار از کشورهای مختلف، من با تونس، به مراکش، به مصر و هفته پیشم به عمان سفر کرده بودم و وقتی با جامعه مختلف، با توده های مختلف، با لایه های مختلف مردم، شما در قریه‌جات و در شهرهای مختلف میبینید، از جنوب، از شمال افریقا که مراکش و تونس میشه تا سیاره که مثلا عمان را برتا مثال میتونم. یعنی عشق انسان میریزه که آیا ملاهای ما آنقدر آگاه‌تر از ملای عمانی و مغربی و تونسی است که هیچ کدام از اونا به ای آگاهی پی نبردن که باید خواهرها در آشیه بشینن و صرف ملاهای ما یعنی جایست که انسان باید گریه کنه. خوشبختانه ما شما استاد داریم در لین که در بس بخش مسائل اسلامی بیشتر آگاهی دارن. یعنی ما وقت این تجربه خود در چند کشور دیدم، یعنی جای تأسف است که امروز ما با یک شرایط ناجور ناهنگار با آلت امو اقتدار کاذبه که با تأسف در طول 100 سال ادامه داره دوباره مواجه هستیم.
تشکر نساری صاحب. وزین صاحب، آیا کشورهای اسلامی موفق خواهند شد که طالبان را قناعت بتن که دختران را اجازه بتن که به مکتب و پنتون برن؟
ببینید، باید یک شوخی آغاز کنم در قضیه قناعت. طالبان قناعت نمی کنن. یعنی در گذشته ها مثال هست که دو طالب در یک از مدارس دینی در پاکستان با هم بحث میکردن و باز یکی گفت من با کسی دیگر نیز در این مورد بحثی داشتم و طرف مقابل گفت آیا شما آن وی را قناعت ندادید که به حد شما قناعت بکند؟ گفت آیا شما قناعت نکردید، شما را قناعت نداد. گفت او من را قناعت میداد اما من قناعت نمیکردم. حالا نیز تقریبا گمان میکنم قضیه هم به همین منوال است. یعنی جهان اسلام، علمای افغانستان، علمای جهان اسلام بار بار بکرات با مرات حیاتای از OIC سازمان کنفرانس اسلامی بار بار رفتن با طالبان ملاقات کردن، دیدن، تلاش کردن تا آنان را با آنان استدلال بکنن و آنان را وادار بسازن به این یعنی قانع بسازن که دروازه های مکاتب را برای دختران در افغانستان باز بگشایند و بگذارن که بنده های خدا در قرن 21 درس بخوانند، تعلیم بکنند، تحصیل بکنند و اگر مشکلات موجود باشد، نواقص موجود باشد یا طالبان شروط را میگذارند، خب اشکال ندارد. اما مهم این است که مردم افغانستان، نیمی از جامعه افغانستان، میلیون ها دختر در افغانستان از درس و تعلیم محروم نشود. اما متاسفانه در رهبری حرکت طالبان، البته به صورت مشخص بگویم که همه طالبان تا حدی که من معلومات دارم حتی در رهبری طالبان مخالف حکومت سرپرست مخالف تعلیم دختران نیستن، اما این یک 4-5 نفری که مسلط هستن بر امور در حرکت طالبان و در حکومت سرپرست و همه چیز را به گروگان گرفتند، آنها مخالف هستن. بنان آنها قناعت نمی کنند، یعنی اصلا حرف را نمی شنوند، نه فریاد مردم افغانستان را می شنوند، نه خواستای علمای افغانستان را ارج می نهند، نه به خواست جهان اسلام، علمای جهان اسلام و جامعه فقهی وقی قائل هستند، نه به خواست جهان و سازمانهای جهانی احترام می گذارند. یعنی بدون ارائه دلیل با یک سرزوری به اصطلاح فارسی عامیانه ما شما در یعنی ذوق خود را، سلیقه خود را بر همه مردم افغانستان تحمیل میکنند. و شما فرض کنید استاد که اگر طالبان قرار باشد که امروز دروازه‌های مکاتب را باز کنند که باید باز کنند، اگر این به تأخیر بیفتد، خب در این 4 سال گذشته است، 3.5 سال گذشته است، خب سرنوشت میلیون ها دختر چی خواهد شد؟ بنان عرض من این است که این طالبان وقی نمی گذارند، یعنی آنها بدون این که در دنیا وجود ندارند، یعنی خارج کره زمین زندگی میکنند و فقط آنها در دنیا زندگی میکنند. من گمان نمی کنم که گوش شنوایی داشته باشند، حتی به این که افغانستان منزوی می شود چه مشکلاتی بر مردم افغانستان تحمیل می شود، با مردم با ملت با چه مشکل مواجه خواهد شد. متاسفانه با هیچ یک از این مسائل به هیچ یک از آن توجه نمی کنند. یعنی من گمان نمی کنم که رهبری طالبان قانع شود تا دروازه‌های مکاتب رو باز بکشد، اما ادامه مبارزه، فشار آوردند، خواست کردن مبارزه برای حق، این حق یک امر واجب است که باید انجام شود و این کار باید صورت بگیرد.
تشکر وزین صاحب. آقای نساری، اگر طالبان به سیاست‌های سخت گیرانه‌شان ادامه بدن، جهان اسلام با طالبان چی خواهد کرد و چه سرنوشتی در انتظار حکومت طالبان خواهد بود؟
جواب از سوال با تاثیر در شرایط فعلی بسیار سخت است، چون طالبان همو مطلق ما شما داریم آب را گلالود و مایی میگیرند.
امروز با تاسف که کشورهای اسلامی رو مشمول در موضوع فلسطین، در موضوع سوریه، در بسیاری موارد دیگه دیدیم که اونا اکثرا امو پیرو اصول مبانی از قدرت‌های بزرگ میگیرند در بسیاری مسائل سیاسی، و یکی از مشکلات عمده در افغانستان همی است که وقت طالبان به قدرت رسیدن، دنیا با دو چالش که بعد از پاندمی کووید تمام کشورها را از پا در آورده بود، با جنگ اوکراین و خاورمیانه دچار شد، و قدرت‌های بزرگ هم مصروف حتی تا امروز از این دو بالاخره مشکل بسیار زیاد اساسی بودن، و از طرف حضورشان 20 سال در افغانستان برشان بالاخره یک آلت خستگی را دوچار ساخته بودن. یعنی تمام کشورها تصمیم دارن و تصمیم گرفتن در طول 3 سال که اصلا دیگه نامی از افغانستان نبرن، اصلا افغانستان در اولویتشون قرار نداشته باشه و اصلا علاقمندی نشان نده که در اون کشور چی میگذره، و همی یک بستر مناسب بود برای طالبا که اینا امو اقتدار را که بیشتر گفتم کاذب را احساس داشتن، امو را به شکل بسیار تندتر و بالاخره سختگیرانه تر ادامه بدن. و من فکر نمی کنم کشورهای اسلامی به جز فشارهای رکستاد بیشتر نام گرفتن، می فرستادن هیئت و بعد مسائل اینا چیز دیگه کده بتانه، یکانه چیز که هست یکانه پدیدی که میتانه باعث از این شود که در آینده اگر کنم تغییری بیایه، اما انزجار و بتنگ آمدن خود ملت افغانستان است. یعنی ملت امروز ببینید تنها مسئله تعلیم و تحصیل دختران نیست، امروز فقر رو ببینین، دامنه آوارگی رو ببینین، بیکاری رو ببینین، مسائل اقتصادی رو ببینین، و در پالوی از رو هم مسائل بسیار مهم که مسئله تعلیم و تحصیل دختران است یا یک مشکل اضافه تر. یعنی جامعه روز به روز اگر به می شکل ادامه پیدا کنه از درون به اقالت میرسه مردم که بالاخره و اوج انزجار و اوج نارضایتیشون باعث از این شود تا کدام تغییر در داخل افغانستان بیاد. در غیر از او با تاسف اگر واقع بینانه هم رو صحبت کنیم، جناب استادم دلائل از شما خبرنگار برجسته و با فهم هستید، یعنی کشورهای اسلامی با تاسف چیز از دشون برآمده نیست و نه به این امید باید ما بالاخره ادامه بتیم، ولی اگر قرار باشه که از بیرون فشار بیایه، امو یک فشار بین المللی و سطح وسیع است که در او تمام قدرت‌های دنیا سهیم باشن و به شمول کشورهای اسلامی، شاید شوه که فشار باشه که طالبا احساس کنن که دیگه نمیتونم به این شکل ادامه بدن. در غیر از او من یعنی مستقیما کدام تشویق و ترغیب، بیشتر ما شما یاد کردیم که کشورهای اسلامی زیاد کوشش کردن، آیت‌ها فرستاده شد تشویق شوند، ترغیب شوند که اگر برای تعلیم و تحصیل بر روی خواهر باز کنند، او نتیجه نداد و نخواهد داد، ولی یگانه رای حل را که من میبینم برای تغییر همی است که اوج نارضایتی داخلی و فشار جامعه و بسیار گسترده بین المللی ای اردو شاید دست به دست بته و بتانه باید از این شود که کدام تغییر در آینده در سیاست طالبا و ویژه در مسئله اجازه یا بالاخره بازگشایی مکاتب و یا نادای تحصیل و تعلیم بروی دختر است. دیروز من در یک بحث دیگه هم بودم راجع به مسائل منابع بشری است. من میگم که امروز مثلا من در اروپا زندگی میکنم، در آلمان، یکی از چالش های اون دیره که امروز آلمان داره به طور مثال یا کشورهای اروپایی، او مشکل این آلمان مثلا با تمام قوت که
یکی از زبدترین سیومین اقتصاد بزرگ دنیا است، امروز یک چالش عمده از این منابع بشری است. یعنی با تمام پول و قدرتش امروز بحث کارشناسانی است که ما اگر به می شکل ادامه بتیم ما با مشکل بسیار جدی منابع بشری دوچار میشیم، چون مشکل دموگرافی یا مکولت سن اروپا بسیار زیاد مطرح است. بعد از جنگ جهانی زاد و ولد بسیار زیاد کم بوده و امروز تعداد نفوسشون کمتر است، تعداد افرادی که مسن است میرن به طرف تقاعد و مرگ و میر بیشتر است نسبت به جوانایی که جای از اونا رو پر کنند. پس این مشکل دموگرافی یک مشکل بسیار جدی است. پس منابع بشری رو وقتی ما از دریچه یا از آینه یا از آینه که کشورهای پیشرفته ببینیم، این جای گریه است که امروز افغانستان به خاطر مزدود ساختن به حساب درب تعلیم و تحصیل باعث از این میشه که فامیلا به شکل کتله‌ای افغانستان رو ترک کنن، به خاطر دخترشان، به خاطر خواهرشان، به خاطر مادرشان، به خاطر ادامه تحصیلشان، و یک کتله وسیع از به حساب منابع بشری امروز در اروپا یا بعضی کشورهای دیگه سرازیر میشه که طبعا برای کشورهای غربی امروز این کارش یک توفیه بالاخره غیر قابل باور است، ولی برای کشورهای مثل ما شما اما مسئله فرار مغزها و مسئله طی شدن جامعه از افراد اهل خبره و با دانش با مسلک است.
ممنون آقای نصاری. وزین سایبان چرا که آقای نصاری یادآوری کرد که کشورهای اسلامی فکر نکنم کار انجام داده بتانند تا ای که در سطح بین المللی یک تصمیم در مقابل طالبان گرفته شود. فعالان حق آموزش و حقوق زنان هم خواستشان همی است که کشورهای اسلامی طالبان را تا حق آموزش را به رسمیت نشناسند و به زنان اجازه تحصیل ندهند. کشورهای اسلامی طالبان را به رسمیت نشناسند. شما چی فکر میکنین اقدامات بعدی کشورهای اسلامی در مقابل طالبان چی خواهد بود و چی راه حل را شما پیشنهاد میکنین برای حل مشکل آموزش در افغانستان؟
من با سخنان استاد نصاری کاملا موافق هستم. ایشان بگونه بسیار خوب موضوع را تشریح کردند. جهان اسلام طبعا در تعامل با طالبان گزینه غیر از این ندارد که به فشارهای سیاسی و فشارهای اجتماعی ادامه بدهد و طبعا در این نقطه مشخص گزینه دیگر در دست نیست، مگر من این را میخوام با کمال وضاحت بگویم که کاری را که طالبان انجام میدهند در مخالفت با سنت‌های تکوینی پروردگار قرار دارد و همچنان در مخالفت با سنت‌های تشریعی پروردگار قرار دارد. به تعبیر دیگر نتیجه این میشود که این وضعیت قابل دوام نیست. هیچ نیروی در روی زمین مانع در قرن 21 مانع رفتن بنده های خدا به مکتب و پوهنتون و دانشگاه شده نمیتواند. این فیصله محکوم به شکست است، محکوم به زوال است. سنت های تکوینی پروردگار، سنت های تشریعی پروردگار، خالق زمین و آسمان این حکم را میکند. بنابراین طالبان در مخالفت با جریان آب بازی میکنند که این ممکن نیست. یعنی شما در یک دریای خروشان مانند دریای پنشیر بیایید و از پایین به بالا در مخالفت جریان آب بازی کنید، طبعا این مخالف سنت های تکوینی پروردگار است، چون این امکان ندارد. این طالبان ناگزیر هستند تا این تصمیم را پس بگیرند. مردم افغانستان بیش از این صبر نمیتونند. در حالی مردم از جنگ خسته هستند و جنگ نمیخواهند، اما اگر با اصطلاح کارد به گلو برسد و مردم ناچار شوند و طبعا همین اکنون مردم فرار میکنند، هجرت میکنند از افغانستان به خاطر تعلیم دخترانشان، این وضعیت قابل تحمل نیست، قابل پذیرش نیست. بهتر از طالبان نوشته دیوار را که بسیار واضح روشن است بخوانند و بیشتر از این باعث اذیت و آزار ملت افغانستان و مردم افغانستان نشوند و برای ملت بیچاره که جنگ زده است، فقیر است، درمانده است، در مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به سر میبرد، منزوی است، متاسفانه در سطح بین المللی حکومتی در آنجا حاکم است که هیچ کشور دنیا تا کنون حاضر نشده است آن را به رسمیت بشناسد، بهتر است طالبان بیش از این ملت را، این مردم را به گروگان نگیرند و مشکل دیگری بر مشکلات ملت اضافه نکنند. نیست از فکر جامعه را شما باید از درس و تعلیم محروم کنید، از نیروی بشری محروم کنید، از سرمایه بشری محروم کنید. این کشور به کجا می رود؟ در همه کشورهای دنیا در بیشترین عرصه ها زنان هستند، خصوصا در بخش طب که
یعنی بار خدمات بار بزرگی از این خدمات طبی را به دوش میکشند. اما در افغانستان متاسفانه حتی رفت مکاتبی که قابل تربیت میکرد متاسفانه منشد. جهان اسلام و این عمل طالبان مخالف است و آن را یک لکه ننگ و شرم بر دامان اسلام و جهان اسلام می
دهد. ممنون استاد. سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث 25 دقیقه امروز ما که در مورد عدم اشتراک طالبان در کنفرانس دو روزه بین المللی درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی که در اسلام آباد پاکستان دایر شد اختصاص داشت، در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان فضل هادی وزین، سابق استاد پنتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه، و شهیر نصاری، آگاه امور سیاسی از جرمنی، ممنون هستم که در بحث با ما شرکت کردند و تا این دم با ما بودند. از شما شنونده‌های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودید.